بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه جلسه 213 فقیه عالی قدر آیت الله منتظری 3862 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم بخش صوت.
بسم الله الرحمن. بنابر در غلات اربعه معون مستثنا باشد، گفتیم راجع به اعتبار نصاب سه قول هست. یه قول این که اعتبار نصاب بعد المعون است، این رو نسبت دادن به مشهور و درست هم هست، برای اینکه عبارت فقه الرضا و عباراتی که قدما داشتن ظاهرش همین بود که بعد از معونه اون وقت نصاب را اعتبار میکنه و این وقت 100% به نفع کرزام هست. و اغلب ادله هم که اقامه شده بود برای خروج معونه نتیجهش همین بود. قول دوم که علامه در تذکره فرموده بود و صاحب مدارک هم تقویت کرده این است که نه، نصاب قبل معون است. کسانی که این فرمایشو فرمودن چنین استدلال کردن که ظاهر اون روایات که انبتت الارض اذا بلغ خمسه او سخف فیه العشب، ای ظاهرش این است که بلوغ خمسه او سخف علت تام است برای وجوب عشب. اگر چنانچه بخوایم بگیم اعتبار نصاب بعد از معونه است، نتیجهش این میشه که صرف بلوغ خمسه موجب وجوب عشب نباشد، بلوغ خمسه عشب در حقیقت جزء موضوع باشه. خمسه عشبی که بعد از معونه، ای قید میشه دیگه، اون رو خمسه عشب بعد از معونه. پس ظاهرش این است که نفس بلوغ خمسه عشب ای تمام موضوع برای وجوب زکات. منتها ما از خارج فهمیدیم مقدار معونه زکاتشو بده کار نیستیم، میگیم بسیار خوب. حالا که بلغ خمسه عشب مقدار معونهشو زکاتشو نمیدیم، ما بقیه میدیم. اگه یه منم تاش مونده همون یه منو زکاتشو میدیم، عشر همون یه منو میدیم. این یه بیان که خلاصه ظاهر اذا بلغ خمسه عشب این است که نفس بلوغ خمسه عشب تمام موضوع حکمه و جزء موضوع نیست. یا به بیانی که من دیروز اشاره کردم که اگر چنون چه یه عام می داشته باشیم، این دو مخصص در عرض یک دیگر به اون عام می خورند، دیگه این دو تو مخصصا غیر نیستن. وقتی که ما یه ادله فوقی داریم که ما سقط حسما مثلا فیه العش، این دو تا تخصیص بهش خورده، یکی گفته اذا بلغ خمسه عشب، در حقیقت نصاب یه مخصص، ادله نصاب یه مخصصشه. او دلیلم که میگه زکات بعد از معون است و مقدار معون زکات نداره، اونم یه مخصصه. این دوتا مخصص در عرض یک دیگر به اون عام غلات اربعه که گفتیم فیه العش، این دو شرط داره. یه شرط این که به حد نصاب برسه، یکی هم این که بعد از معونه باشه. خب این دوتا هر دو مخصص او عام فوقه دیگه، خود این دوتا رو دلیل نداریم قید یک دیگر قرار بدیم. بگیم حالا چه گفتی نصاب، نصاب باید بعد از معونه باشه. نه، عشر هم در وقتی است که نصاب باشه، هم عشر بعد از معونه. اما این دوتا بخواد مثلا نصابم که خودش قیده، اینم مقیده به بعد المعونه باشد، اینو ما دیگه دلیل نداریم. ظاهر دو قید یا دو مخصص این است که اینا در عرض هم باشن، نه اینکه در تو یک دیگر باشن، یک کدوم قید دیگری باشه. خب اون بجه میشه گندم شما به حد نصاب که رسید زکات داره، مقدار معونش هم زکات نداره. اون وقت پس اگر چنون رسید، مثلا خمسه تا اوسق دارید، اون وقت سه وسقش معونش، دو وسق دیگه باید عشرشو بدید. این که باید بعد از معونه خمسه تا اوسق باشه، این دیگه یه دلیل خاصی میخواد که اعتبار نصاب هم بعد از معونه باشه. این خلاصه آقایونه که علامه در تذکره همینطور فرمود، صاحب مدارکم متابعتشو کرد. چه در باب خمسم یه عده همین رو قائلند و ما ظاهرا در باب خمس این رو قبول کردیم که اگر چنون چه معدن به 20 دینار رسید یا کنز به 20 دینار رسید، متعلق خمس هست، منتها مقدار معونه رو خارج میکنی، بقیهش ولو یه دینار هم هست خمسشو میدی. خب اینجا اشکال میشد به ای آقایون و او اشکال اینه که این خلاصه دلیل اولی که آورده شد این بود که ظاهر ازا بلغ خمسط اوسق این است که بلوغ خمسط اوسق علت تامه، قید بعد المعونه نداره. خب ما میگیم این در صورتی است که یه ظهور مخالفی نداشته باشه. اون مشی که شیخ انصاری علیه الرحمه کردن فرمودن یه بعد المعونه داریم، از عدله فهمودیم یه قید بعد المعونه ها، اون وقت این به این قید و به موضوع نزنیم، به این ازا بلغ خمسط اوسق نزنیم، باید بزنیم به او فیه العش، بگیم فیه العش بعد المعونه. و فیه العش این است که در همه این نصاب عشر هست. اگه بخواد در همه نصاب عش باشه، لازمش اینه نصاب رو بعد المعونه اعتبار کرده باشی. اگر چنون چه او ظهور فیه العش، او اطلاق حکم به اصطلاح نبود، شما اینجا اطلاق موضوع خب یه چیز، اما اینجا ما میدونیم یه قیدی ها مرددیم که آیا به موضوع بزنیم یا به حکم، اینا اطلاقاً با هم تعارض میکنن اساقتا، بنابراین تونید به اطلاق موضوع اخذ بکنید. پس ظهور اطلاقی موضوع وقتی صحیحه که معارض نباشد به اطلاق حد، وقت پس اینجا اطلاقاً که تعارض میکنن، یا این است که یه عموم فوقی دارید به او عموم فوق، نتیجهش این میاد که همینطور که میخوایم اعتبار نصار میاد، چنون چه در باب خمس از که آیه وعلم و انم و غنم تومو ما او فوق داریم. اگر اینجا اطلاق و عموم فوقیم، نوبت به اصل میرسد، وقت اصل براءت اقتضا میکنه که اعتبار نصاب بعد المعونه باشه. نتیجه عموم فوق با نتیجه اصل براءت با هم متعاکسه. پس این که این شخص دلیل آورد گفت این خلاهر ازا بلغ خمسه اوسق این است که تمام موضوع باشه، یعنی موضوع قید نخورده باشه. خب این در صورتی است که ما یه قید قطعی نداریم، ما یه قید قطعی داریم نمیدونیم به موج با هم تعارض. بله نباشد آن بالاخره این قید رو به جا بزنی، به دری مسجد شاه اصفهان که نمیشه قید رو بزنی، این قید میخوره بالاخره یا موضوع یا به این حکم. بله ببین آقا، اون کسانی که تفصیل مثل شهید در مسالک یا جامع المقاصد اینا گفتن معن سابقه قبل از نصاب اعتبار میشه، معن لاحقه رو بعد از نصاب. شهید در مسالک این رو اختیار میکنه، سه وجه رو میگه، میگه اوجب حل اخیر. اینا برای اینکه معن سابقه رو قبل بیانی همون بیان شیخ رو در حقیقت دارن که ظاهر فیه العشر اینست در همش عشر باشه. خب وقتی که میخواد در همش عشر باشه، ما هم که میدونیم معونه باید مستثنا باشه، پس معونه رو قبل از نصاب باید اعتبار بکنیم. برای معن سابقه همون دلیلش، و اما معن لاحقه رو میگن که وقتی که زکات تعلق گرفت، وقت تعلق همون وقت انعقاد حبه. حالا دیگه زکات تعلق گرفت، خرجا رو که کرده ای تا حالا مال خودت بودست خرج کرده ای، به فقرا مربوط نیست، از این جهت نصاب به نصاب رحمه نمیزنه. اما حالا که به حد نصاب رسید، زکات تعلق گرفت، شد مال مال شرکت که شد، خرجای بعدی دیگه با دوتا دونه. پس این معنو نمیم بگیم قبل. خب این لازمش نیست که پس بگم اصلا معن لاحقه مستثنا نباشه، با اینکه قائلا به استثناء. اگه قائل به استثناء شدی، معن سابقه چه معن لاحقه یه حکم داره، یا هر دو قبلا نصابه یا هر دو بعد. اگه یه آدمی می شدید می گفتید معن سابقه مستثنا و معن لاحقه مستثنا نیست، این تفصیل خوب بود، از راه شد بخوای بیای پیش نسبت به معن لاحقه. اما فرض این است شما معن سابقه و معن لاحقه هر دوم گوی مستثنا، هیچیش به گردن فقیر نمیاد، و پس اعمال قواعد شرکت این کار درست نمی کنه. پس روی هم رفته در مسئله اعتبار نصاب، همونطور که عرض کردیم عمده دلیل بر خروج معونه او عبارت فقه الرضاست و عبارت مشهور قدما، یعنی شهرت قدما، یکم اصل و مقتضای همه اینا اینست که اعتبار نصاب بعد المعونه. ولذا من یادم مرحوم آیت الله بورجدی عقیدش همینجور بود. اینجا نوبت به شک نمیرسد تا وقت ما یه حرفایی که شیخ انصاری اینا داشتن این طریق رو کی کنیم، تا ببینی دلیلمون برای اخراج معونه چی بود، و اون دلیل عبارت فقه الرضا و شهرت قدمایی بود، و اونام ظاهره عبارت بود که اذا حصل ذلك بعد خراج السلطان و معونه القریه، که اصلا نصاب و بعد از معونه میگو. خب پس از اینم گذشتیم، حالا اینجا عبارت عربت و رسقا این بود کما ان الاقوا اعتبار و نصاب ایزن بعد خروجها، اصلا نصاب بعد از معونه، و این کانوت اعتباره قبله، بل الاحوت عدم و اخراج المعن ای اشکال و شبه نما هست تو ذهن مرحوم آسم هم کازم هم بوده که این همه شو براخره دلیل حسابی نداشه اخراج معونه عبارت فخر رضا و شهرت قدمایی و اینجور چیزا هم میخواست درست کنیم. لذا میفرماد احوت عدم و اخراج المعن، چنانچه احدی از اهل سنت هم قائل به اخراج معونه نبوده و این شبهه من هم شبهه قویه، ولو از او طرف در کلمات قدما اخراج معونه هست، اما از او طرف یه همچی مسئله مورد ابتلایی که هر سال مورد ابتلاع شیعه، همه اهل سنت هم متفق بودن به این که معونه مستثنا نیست. فتوا و نظر ائمه علیهم السلام مخالف اون فتوای رائج بود، خوب بود یه جا می فرمودن، چنان که می بینیم در مسائل اول و تعصیب یکی رفقا می دهد میاست و مسئله اول و تعصیب درست نی، برای اینکه مسئله زکات مربوط به حکومت بوده و اگه ائمه می فرمودن مخالفت با حکومت بود بلکه بلد نمی خود. اینقدر ما در روایت داریم ائمه علیهم السلام نسبت به خلفای اونا اینا طاغوتن، اگه کسی بهشون مراجعه بکنه مصداق آیه شریفه است که به طاغوت مراجعه کرد فقط عمرو ان یکفر، همچی نبودش که ائمه ما علیهم السلام این حرفها رو نزنند از ترس اونا، مگر این که بگید اگر ائمه میفرمودند که معون مستثنا شیعه ها سرسختی میکردن اون وقت در اداء زکات به حکام و مأمورین اونها مقدار معونر میخواستن ندند و سرسختی میکردن، جانشون در معرض خطر میافتاد، اون وقت ائمه علیهم السلام برای اینکه شیعه ها جانشون در معرض خطر نیفته اینو نگفتن، گفتن خب بیزا باشد هم تو رزشون بگیرن یا حتی مقدار معونر هم بگیرن. مسئله دیم مورد اشکال است و احوت این است که معونه مستثنا نباشه. اینجا نکته ای به ذهن میاد در عبارت فخر رضا، عمده دلیل اینه عبارت فخر رضا که دارد معونه والقریه صدوقم در من لا یحضر و مغنه و هدایه دارد معونت القریه، او دیگه اماره شو ندارد معونت القریه. این بود که تو ذهن میده با اون توجه به این معنا که صدوق در اول من لا یحضر میگه من اون چرا که افتی به و اعتقد و صحتش را اونو ذکر میکنم، یا در اول مغنه میگه اینا که من میگم در حقیقت متون روایات متامه سندهاشو انداختم. ای عمده دلیل مسئله اینه، حال میدهد امسان که این معونت الامارت والغریه یا معونت الغریه غیر از این معونهش که تو ذهن من و شما باشه، ای شاید ما چه هم احتمال هم که باشه کافیه، چرا آخه گفتن معونت الغریه، شاید اون روزا اینجور که از طرف از جاها هست اون روزا پولمول خیلی نبوده، اگه میخواستن از افراد چیزی بگیرن جنس میگرفت، شاید اینجوری بوده که از طرف حکومت خراج رو میگرفتن و خراج پولی نبوده گندم میگرفت، بعدم یه مأمورینی بودن مثل حالام که کت خداها اون روزا یادتونه کت خدا ها از طرف حکومت بودن، یه مأمورینی بودن که برای این که نهر آبادی رو پاکش کنن، قنات لاروبی کنن، مثلا فرض بگیرید خرجای دیگر برای ده تراشیدن، ده بالاخره خرج داره، خرج دشتبون و آب مال و نمیدونم دیگرید این حرف ها، اینا هم شاید از طرف حکومت کت خموری میمدن از خود خربن میگرفتن، با بده کار باشد یا نباشه میان میگیرن. معمول بوده همچی که خرمن کوبیده میشد از طرف حکومت هم میمدن خراج جنس میگرفتن، خرج آبادی و که غیر از معونست که من پول دادم کش کردم، معونه معونت القریه معونه زرع مراد نباشه، ده عرف حکومت میمدن مخارج برش میگرفتن، پولم نه از خرمن میگرفتن، همه خرمن منم حراس کردن، من چیز بده کار نیستم. که عبارت فقه و رضا دارد بران و معونت الامارت و القریه، یا صدوق در سه کتابش دارد معونت القریه که نفرمود را این معونه، ولی ما احتمال دادیم معونت القریه معنی معونه زراعت اسباب این که قریه جای زراعته، اما ممکن است که این جور بوده، اصلا خرج ده و خرج آباد کردن و عمران ده، شهرها مخارج شهرداری، اونم ده بالاخره از طرف حکومت، چون خود مردم ای بخوای بهشون واگذار کنی هیچ وقت همه مردم ده توافق نمی کنن برن قنات و لاروبی کنند و نیم جوبا رو پاک کنند و اینجور کارا رو بکنن، مزد همومی رو بدند و مزد سلمونی رو، اونجا پولی که نبود است که سلمونی و همومی و نمیدونم دشور و نمیدونم همه اینا، بالاخره اینا سر خرمن و خود مردم اختیارشون بیزارید ایران از زیرش بار نمیده. طرف حکومت بسا اینجوری بوده، یه کت خدا زوری بودن که اینا سر خرمن اشخاص میدن، میگفتن یا لماس همومی رو دامن همومی رو بده، دامن دلاک رو بده، نمیدونم اون دامن مالی دشتبون رو بده، دامن این مثلا مالی آخوند رو بده، مالی سید رو بده، مثلا فرض بگید چی میدونم آخه اینجا بسا اینجور چیزا بوده. اون وقت اگه بنا بشد خراج و مخارج امارت یعنی تعمیر ده و ببین معونت الاماره ده و مخارجه ده و از خود خرمن بگیرن، خب این دیگه میشه خرج خرمن. و ما گفت اگر اون مأمور دامن رو بیاد 20 من بگیره، خرمن شما گرفته دیگه، شما ضامن نیستی چون شما تفریط نکردی. ممکن است خراج سلطان که در عبارت فقه و عبارتهای صدو و معونت القریه که از خود خرمن میگرفتن، از خود این میگرفتن، وقتی که از خود این بگیرن دیگه اون وقت من زکات اینو که لازم نیست بدم، برای که از طرف حکومت من بخوام یا نخوام به زور میگیرن میبرن. این احتمال میداد یه همچی چیزی بوده. وقت بنابراین این مسئله معونه اینجور که ما دلمون میخواد که بیاد خود آدم بشیند حساب کند بگن چقدر آب خریدم و چقدر بار زمین دادم و چقدر مزدمت دادم و اینا رو بخوای کم بکنی، لباسام چقدر تاره شده است و اولاغم چقدر لاغر شده است و موتورم چقدر استهلاک پیدا کرده، اینا اون وقت دلیل حسابی میخواد. این با ای معونت الامارت و القریه بخوای اینا رو استفاده کنی مشکل میشه. خب حالا بالاخره معونه حالا چی چیه؟ حالا بنا اون مستثنا معونه چی چیه؟ یعنی معونه رو در لغت یکی از معانیشو میگن قوت. اصلا لغت معنه و معنه معنای معیا کردنه، معنه حول کذا یعنی محیاش کرد برای نشید. خب وقتی که بخواند یا آدمی رو یا کنند بر یه کاری باید قوت ازاشو بدن، اولا قرار اگه بخوایی مهمی باید روشو بشتار، این همه گر میخوایی مثلا کنی باید روغن و بنزین توشتی. این لغت معونه اصلا معنی محیا کردن، اون وقت به معنی قوت هم استعمال شده، اسبابی که قوت آدمان محیا، این شدت و ثقل شده یعنی سنگینی یک چیزی، از باب این که محیا کردن یک چیزی مستلزمه یه شدت و ثقلیه، باریه بالاخره به دوش انسان. پا تعونه یعنی اون شدت و ثقلی که انسان متحمل میشه برای زراعت، یا به معنی قوت زراعت، یا به معنی مهیا کردن زراعت برای استفاده. زراعت ای بخوای مهیا کنی برای استفاده، باید آبش بدی، کود کارار باید بکنی. لغتی اصلا ریشش همون مهیا کردن یک چیزی است برای اینکه خلاصه بازده داشته باشه. اینجا شهید در مسالک اونه رو که خاص اسمان کنه، دیگران هم از شهید نقل کردن. در مسالک میگه ولمراد بالمعن، حالا من عبارت مسالک رو تو میخونم، ولمراد بالمعن ما یغرمه المالک و علل غله، چرا که مالک غرامت میکشه برای پیدا شدن این غله. مما یتکرر و کل سنتن عادتن. ببینید این قریه دو جور معونه داره. یکی این که من از اول اومدم زمینای بیابون و سنگل کردم، مرزبندی کردم، دیوار کشی کردم، یه نهر برگی احداث کردیم، اینا رو نمیشه به حساب ای زراعت، اینا به حساب اصل احیاء ارض. زمین رو اگه مرز بندی نکنی، نهری براش درست نکنی، برود خونه رابی، که شما اصلا احیا نکرده زمین، در حقیقت مربوط به احیاء ارضه. و اون وقت این کاری که شما میکنی یه کاری است که تا آخر عمرت دیگه زمینه که صافش کردی، نهر براش درست کردی، آب درست کردی، چاه زدی، اینا تا آخر عمر دیگه این زمین محیات شما. اینا معونه زراعت نی، شهید اینو میخواد بگه. معونه زراعت اونی است که سوال میدی، محصول جمع کنی، محصول رو که جمع کردی اون کارات هم در حقیقت اثرش از بین رفت. امسال زمین رو شخ میکنیم، کود میپاشیم، آب میدیم، بعدم میایم مثلا گندما رو میچینیم و درو میکنیم و میکنیم تو جوال رو میبریم، او کندن و او کود و او آبیاری و همه اینا مال گندم امسال بود. سال دیگه که بخوایم گندم بکاریم حرکه بگیریم، دوباره از نو باید زمین شخ کنیم و بذر بپاشیم و آب بدیم و اینا. مراد به معونه میفرماد اون زحماتی است که سال به سال تکرار میشه. پس اگر به شما گفتن معونه این گندم، شما نمیتونی بیای بگو من 3000 تومان دادم اول زمین رو خریدم، مثلا 50000 تومان خرج کردم این زمین بیابون و سنگاشو جمع کردم، نهر ساختم، چوه زدم. اینا وسیله احیاء ارضه، اینا مربوط به این گندم امسال نی، او مالی عمره، او خرج عمری رو جزء معونه ای زراعت حق نداری میفرماد حساب بکنی. پس میگه ما یغرمه المالک علی الغله تکرر و کل سنت عادتا و این کان قبل عامه، یعنی حالا تو این سالم انجام بدی. و مثلا اگر زمینی رو میخوایم خربوزه بکاریم، باید 2 سال قبلش زمین رو شخ کنیم مثلا، اما بالاخره اون 2 سال قبلم که شخ، مال خربوزه 1 ساله کردی، اما مال این شخ، مال این زر کشته، این معونه یک کش حساب میشه. نیست میگه و این کان قبل عامهی که اجرت الفلاحه، فلاحه معنیش شکافتن زمینه، شکافتن هم معنی خلاصه کش کردن، و سقی و الحفظ و اجرت الارض. خب یه وقت زمین رو اجاره کردن از اربا، یه وقت زمین رو غصب کردن، اگه غصبم کردم گندم کاشتم، بالاخره اجرتشو که به مالک باید بدم، این اجرت المثل کم میشه جزء این مثلا معونه ای کشته. این اسم میگه که و اجرت الارض و این کانت غصبن ولم ینو انتا امالکه ها، میخواستم پولشم ندم، اجارشم ندم به مالک تو، اما بالاخره چون اجاره رو بده کارم، مال و اجاره خرج این اندوم هم سال هم. و معونت الاجیر گرفتم خرجشو دادم، و ما نقصه به سببهی من الالات والعوامل، بیلمون سایده، اون خیش سایده، موتور استهلاک پیدا کرده، حتی لباسای خودم رفتم زمین کندم، لباسای خودم پاره پوره شده. این پاره پورهشو میخواد حساب بکنه. اما میگن حالا بعد میرسیم آقایون میگن مزد خود شخص، گاو خود انسان، اتومبیل انسان، مثلا ماشین تراکتورش، خب تراکتور پس روز 200 تومن کرایشه. میگه اینا رو حساب کنید، استهلاکش میتونه حساب همه بگوی تراکتور روز 200 تومن اجاره، مرد مزمرد روز 200 تومن، اگه بخوای اینجور حساب بکنی یا ما بری اسفقرا بستونی کم میاری. او خودتو زن و بچه دو، اگه یه کسانی مهمونه اومدن مفتکی برات کردن، اینا میگن نمیتونی کم بکنی. ایشون شهید، اونی که مجانی بیاد برادم کار کنه اینو فرموده، اما خود آدم و زن و بچه و اینا رو نفرموده شهید. ولی دید ای حالا بسته به عرفه. اگر ما گفتیم چقدر خرج کردیم تا این گندم دست اومده، واقعا انسان کار کرده خودشو زن و بچهشو حساب نمی، همونا که پول داده حساب میکنه. خب یه مرد اگه میرفت عملگی هم میکرد روز 200 تومن مزدش بود، اومده شبانه روز اینجا دویده، حالا بگن آقا جون این گندم چقدر خرجش شده، شما هرچی پول داری حساب میکنی، کارا خودت و کارا زن و بچه ده حساب نمی کنی، اینا رو خرج حساب نمی کنی، عرف حساب نمی کنه. بگیم عرف اینا رو هم حساب میکنه. بله، یعنی مثلا یه جاهایی مزد آدم ها رو نادیده میگیرن، همه جا وقتی که بگوی بابا این گندم چقدر خرجش شده، خرج این گندم چی شده، این گندم که میخواست گفتم معونه از ماده تقریبا معنی مهیا کرد، چی تا این گندم مهیای بازدهی شده. خب این کار خود آدم حساب نیست، شبانه روز دویدم نه هیچی، فقط هرچی پول دادم. اگه عرفی شد بسا عرف مردم، کار خود انسان و زن و بچه، مقصد اگه زن و بچه مفتی کار نکنن، زنان اصلا کار میکنن برای اینکه یه روزگاری بابا مثلا نصفی باغو به اسمش بکنه، به این امید کار میکنه. حالا علایانه ایشون میفرماد که و معونت الاجیر، خرج اجیر رو میگن بدی، اما خود آدمو ایشون ذکر میکنه و ما نقصه به سببهی من الالات و العوامل، مثلا گاو کار کرده، ماشین کار کرده، حتی ثیاب المالک وحوه ها، جامه های خود مالک هم پاره شده، حال خودش بیچاره هرچه صد میخورده سو استهلاک پیدا کرده حساب نمیشد، اما لباس ها که استهلاکش هست. ولو کان سبب و نقص مشترکن بینها و بین غیرها وزعه، اگر چنونچه این لباس ها که پاره شده هم برای گندمه هم برای چغندرکاری، اون وقت میگه نصف میشه وزعت میشه. باز و عین البذر، از جمله اونا عین بذر امکان من ماله المزکا، اگر از مال زکات داده، اما اگه بذر زکات نداده خب زکاتش باید بدید. یالا ولوش تراهو، اگه بذر رو خریدن، اینجا پولشو میشه حساب کنی، میشه عینشو ایشون میفرماد برداری، اندوز خریدی میتونی از خرمن دهمن گندم برداری، میتونی هم پول او دهمنو برداری. این اسم که تخیر بین استثناء سمن و عینه مثلیه، اون کار کسی که کار کرده مثلا فرض بگیرید روزی من گندم گفته این بهش بدین، حالا میتونیم از خرمن گندم برداریم، میتونیم هم پول گندم ها رو برداریم. عمل قیمیه، اما اگه چنون چه نه گندم بهش نیم داده، مثلا فرض میگیری که چیزی دیگه میداده پول، یا مثلا برای خرمن گندم انگور بهش میداده، اینجا و قیمت یوم و تلف رو باید حساب کنی، اون انگورا اون روز که به او دادی و او خورده چقدر قیمت پولش رو برده تا قیمت رو آیوم اتون. ولو عمعه متبرعون، اینا حالا عبارت ها مسالک است، ولو عمل معه متبرعون لم یحتس اجرتو، اگه مجانی یک اسکار کرده نمیگن این دیگه گندممون شده. کار خود انسانو چون اسمشو نیود از لا تو عدل میند معونتن و فن. شما میگوی آقا جون چقدر منت کلا من گذاشته تا کار کرده، میگه یه منت رو نمیدن این منونه آبرو، من آبرو خرج کردم تا اینکه این گندم مثلا بنزن، میگه نه این دیگه خرج نیست. این لا تو عدل معونتن عرفن ولو وزع مع زکوی غیرو بست زالکه علیه ما. اگر فکر کردیم یه هم تو گندم کار میکرده هم تو چغندرا، اون وقت تقسیم میکنیم مزدش را. حالا وقت یه دو خطی از عبارت مسالک من انداختم، حالا آقایون نگاه کنن بعد. ولوش تر از زر، یه وقت اسم این ملک رو میخرم یا آب رو میخرم، اونو پایی گندم نمیشه حساب کرد، اونو خریدم که مادام العمر گندم داشت. اما یه وقت نه، گندم رو که به زمینه پول میدم میخرم، یا خرمای به درخت رو من پول میدم میخرم، این پولش میفرما جزء معونه. ولوش تر از زر احتسب ثمنه و ما یغرم بعد ذلک دون ما سبق علی ملکه. حالا که من پول دادم گندم خریدم، بعد بیام حالا خرج آبیاریم که اون بابا کرده، یا مثلا بذرم که او پاشته اونارم کم کن، این که دیگه درست نیست. تو اونا همه جمع شد به این پولی که دادی خریدی، لذا اونا دیگه حق نداری کم کنی. دونما سبق علی ملکه و حصت و سلطان من المعن لاحقه. بعد میفهمه حصه از معن لاحقه است که باید داد، تو اصلا معونه نمیشه حساب کرد، برای اینکه گفتیم حصت و سلطان سهم مشاعه و به اندازه او اصلا مال خودش بهش میدیم، باید اونو جزء معن حساب. دیدید که شهید در مسالک و جامع المقاصد و صاحب هدایه حصت و سلطان رو اعم معنی میکردن، اعم از حق المقاسمه و خراج میگرفتن. خب این عبارت مساله. حالا ما اینجا یه مسئله هست، این که ما اجماع پیدا کردیم یا شهرت پیدا شد، شهرت فقط که یه چیزی خارجه. آیا این لفظ معونه زراعت نتول غله، این لفظ رو میتونیم بگیم معقد اجماعه؟ خلاصه یه لفظی رو به شهرت و اجماع درست بکن، عزا بگیریم که حالا این لفظ به حسب لغت یا اون، یا این که نه ممکنه شیش اینجور بگه. اجمالا ما فهمیدیم که از این خرجا از این کارا که میشه یه چیزایش رو میشه خارج کرد به عنوان لفظ معونه. ما آشی که نه عبارت فقه رضا ای رو داشت که معونت الامارت والقریه، اونم که ما نفهمیدیم بلاخره یعنی چه. بلاخره یه بحث این که آیا لفظ معونه ی زراعت معونت الغره این رو میتونیم به اجماع یا به شهرت درست کنیم، یا نه غایت ما یستفاد و از این عدله که ما برف انبار کردیم اینه که یه چیزی خارج میشه. اون وقت اگه این باشه قدر متیقنشو باید گفت، برای که اون عدلهی که میگه شما اوش رو نیم اوش باید بدی، ما بلغ خمسطا اوسخ فیه الاش، اون میگه اوش رو همه شو بده. هر اندازه را که ما تونستیم قدر متیقن از شهد و اجماع شد میگیم خارج، هر اندازشو گیر کردیم باید او اطلاقات عمل بکنیم. بله اگه لفظ معونت الغله این لفظ معقد اجماع باشد، اون وقت ما اینجا میتونیم بیایم عزا بگیریم که حالا آیا لغت معونه معناش چیه، آیا عرف به چی معونه میگه. در باب خمس ما اونجا روایت داریم الخمس بعد المعونه، این لفظ معونه رو اونجا داشتیم. بعدم از امام میپرسن که آیا معونه تجارت و اینها مراده یا معونه شخص، حضرت میفرمان معونه شخص و عیالش. خب اونجا روایت داری، اون وقت بحث میکنیم که آیا به حسب لغت معونه معناش چیه، عرف معونه رو چی میگیره. اما متاسفانه در اینجا ما یه آیه و روایتی که بگید معونه مستثنا به این لفظ نداشتیم. دلیل شما عمده شهرت بود. اون وقت ممکن است یه کسی بگید شهرت این اندازه است که یه چیزی باید خارج کرد. رضا و کلمات فقها اونو ملاک قرار میده و فقه و رضا داشت معونت القریه و الاماره، لفظ معونه داشت. نهایه شیخ مغنفید اینا هم لفظ معونه داشتن. ما اصلا لفظ معونه مثلا فرض بگیرید برامون ثابته. اگر تونستید به شهرت یا به اجماع لفظ معونه رو ثابت کنید، اون وقت باید بحث کنیم که آیا لغتن معونه به چی میگن یا اون معونه به چی میگن. اون وقت حالا نفقه و معونه اگه همشی باشد یعنی قوت یعنی مخارج، اون وقت مخارج زراعت یه چیزش واضح است. مخارج زراعته موز دادیم، مرد گرفتیم وده زمین کنده، آبیاری کنیم، اینا پول دادیم اومده مثلا گندما رو چیده. اما کارایی که خودم کردم، زن و بچه‌م کردم، اینا رو هم خرج زراعت عرف حساب میکنه یا نه؟ حساب کنه. همچی صاف آقایون میگن نه. بسا بهش گفت آقا جون این گندم بسا چقدر تموم شده؟ اون وقت خودش بیچاره اگه میرفت عملگی میکرد روز 200 تومن مزدش میدادن شبویده. اینا هیچی، هم فقط اونا که پول دارن میگه خرج اینه. این دیگه خصص به این که عرف به چی بگید معونه. اما عمده اینه اون جهت رو تفکیک کنید و معونه ای که یعنی خرج هایی که کردی که به حس زمین گذاشته میشه که این یا پول دادیم زمین رو خریدیم یا پول دادیم زمین رو صافش کردیم که 100 سال تا آخر عمر مزرعه داشته باشیم، چا براش زدیم، اینا معونه ای زراعت نی. اما اگر چا موتور کار کرده بعد مثلا پولی برق و گازوئیل و روغن و اینا و استهلاک موتور روز به روز برای ای زراعت، اینا معونه حساب میشه. اما اونایی که خرجای ریشه ایه اونا به حساب این زراعت گذاشته نمیشه. فلوسقا میگه والمراد بالمعونه کل ما یحتاج الیه الزرع و شجر من اجرت الفلاح و الحارس و ساقی و اجرت الارض ان کانت مستاجره. اینا تقریبا از همون عبارت مسالک گرفته شده. و اجرت و مثلها ان کانت مغصوبه، اگه زمین غصبیه اجرت و مثل. و اجرت الحفظ و الحصاد و الجزاز و تطفیف ثمره و اصلاح موضع تشمیس، اونجایی که میخواد خرما ها رو یا آفتاب کنیم کشمش بشه باید صاف و صوفش کنیم. و حفر نهر، این حفر نهر رو مرحوم آقای حکیم یه حاشیه براتون داره درست هم هست. یه وقت حفر نهره که از اول یه نهر میکنیم برای اینکه آبادی آب داشته باشد، اونو نمیتونی به حساب این زرع بذاریم، اون خرج احیای ارض هم که گفتیم. یه وقت نه برام زراعت امسال نهر کشیدیم بریم اونجا گندوما رو آب بدیم، حفر نهر رو میشد با این مزرعه حساب کرد. و غیر ذالک تفاوت آلات و العوامل، گاو کار کرده لاغر شده، ماشین استهلاک پیدا کرده، حتی ثیاب المالک جامعه هاش به واسه کار مندرس شده. ولو کان سبب نقصه کن بینها و بین غیرها وضع علیه ما بالنسبه، اگر این لباسش مثلا یه سلسش اینجا پاره شده دو سلسش تو صحرا چغندر، همین یه سلسش که مال اینجاست حساب میشه. بالاخره مسئله دایر مدار این شد که اول ببینیم این لفظ معونه برش دلیل داریم یا نه. اگر لفظ معونه رو دلیل پیدا کردیم وقت از عرف باید بپرسیم معونه چیه. اما ممکن است یک کس بگه نه ما به لفظ دلیل نداریم، او اندازه که از اجماع مدعا و عدل فهمیدیم این است که یه چیزای خارجه، اون وقت قدر متعقن میدی مازادش خارج نی، اون اطلاقات اولیه اقتضا میکنه که زکات همه رو بدی. و صلی الله علیه و آله الطاهرین.